بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 291 تا 292 درباره حمل صفات خدا بر ذاتش دو نکته مهمی رو اشاره از نظر علمی خیلی قابل اعتناه. نکته اولش اینه که می‌فرماید بین موضوع و محمول تغایر لازمه، اما تغایر بین ذات و مبدع لازم نیست. مثلا الوجود و موجود یا از ذوق و موزی اون از ذوق دیگه نمیتونم تخته ندارم بنویسم زیادیه از ذوق و موزی اون روشنایی روشنی بخش. در اینجا هم صفات خداوند عین ذات خداست، هیچ دلیلی نداری بین ذات و مبدع صفات باید تغایر باشه، بلکه دلیل برعکس، نیاز به تغایر نیست. نکته دومی که ایشان اشاره داره اینه که میگه که مراد از تلبس قیام عرض به محروس نیست، بلکه مراد از تلبس واجدیت در مقابل فاقدیت. مثلا قیام ابیاس به وجود جداره، اما هرگز قیام عالم قادر به وجود خدا نیست، بلکه درباره عروض صفات خدا بر ذات خدا باید بگویید از قبیل واجدیت. ذات خدا واجد علمه که ذات من و شما فاقد علم. ذات خدا واجد قدرت که ذات ما فاقد اون قدرت. واجدیت دو گونه است، تارتن واجد به نفسهی، اخرا واجد لغیرهیه. یعنی نیاز دارد به یک شیئی که اون صفت رو واجب کنه. اما ذات خدا نیاز نداره به یک صفتی، به یک شیئی که بخواد اون صفت خدا رو واجب کنه، نیاز نداره. مثلا زید بن عالم، خب وجدان علم برای زید لغیریه، چون زید باید بره درس بخونه تا عالم بشه، اما وجدان علم برای ذات خدا لغیری نیست، چون خدا نیاز به تحصیل علم نداره، نیاز به درس نداره، اینا نداره. لذا میگن صفات خدا عین ذات خداست، چون وجدانش لنفسهیه، لغیرهی نیست، واجد لنفسهی، واجد لغیرهی نیست. خب اون روح یعنی حیات، اون نمیدونه علمه که شما یه قالب درست کرد، تو قالبتون حیات گذاشت، چیز تازه‌ای نیست، حیات هم میشه عین ذات خدا، فرق نمی کنه، میشه همون عین ذات حق، هیچ تفاوتی نداره. خب پس آی خویی تقریباً بیانش جدید بود، خیلی جدید بود و یک فکر بود، یک اندیشه بود. مرحوم امام خمینی فیلسوفه، فقیه، متکلم، اصولیه. ایشان کتابی داره به نام مناهج الوصول، جلد یک صفحه 232. تو کتاب مناهج الوصولش این مرد متفکر می‌فرماید که اون اندازه از مشتق لازمه اینه که حکایت کنه، چون مشتق عنوان، عنوان از معنون حکایت میکنه. مثلا کسی که معنون به علم، خب عالم از او حکایت میکنه. این حکایت نیاز به بحث نداره، هم از خدا عالم حکایت میکنه، هم از بشر، لذا نه تسامحی لازم میاد، نه نقلی، نه مجازی. این که بحث میشود صفات خدا عین ذات خدا و صفات بشر زائده از ذات بشر است، این بحث ربطی به باب مشتق نداره، خارج از مباحث مشتقه. گول نخورید، فریب نخورید، کار مشتق فقط جنبه حکاییه، همون حکایت کنه و حکایت از معنون بکنه. تارتن عالم میگید حکایت از ذات خدا میکنه، بخرا عالم میگید حکایت از ذات زید میکنه. اما اینکه کجا عین ذاته، کجا زائده بر ذاته، این بحث که دیگه توی مشتق نمیاد، که این تو بحث علم کلامه، این تو بحث کلام، اینجا که تو اصول نمیاد، تو بحث مشتق نمیاد. خب پای دست امام هم آدم های بحثیده ای نشسته بودن، شخصیت های بزرگی بودن، حداقل چند تا فیلسوف بود، فیلسوف جوان، کل شاگردان علامه طباطبایی دست امام بودن در خارج اصول. عزیزان من، بنده یک تفسیر دیگه ای دارم، منتها قبل از اینکه تفسیر دیگر رو عرض کنم خواستم عرض کنم که نظرات این آقایون رو بررسی کنم، نظر مرحوم آقای آخون رو، مرحوم آقای خویی رو، چون ناینی نظر اونچنانی نداد، نظر مرحوم امام رو بررسی کنیم، یه قدرت فکری پیدا کنیم، بعد از اینکه این اقتدار فکری اومد وارد بحث میشیم. خوبیش اینه که این بحث با بحث دانشگاه من الان یکی شد، تقریبا یکی شد، این خیلی قشنگ، یعنی طوریه که انسان اگر فکر کنن توی این عرصه ها صداتون بشن، فکر کنید خیلی اندیشمندانه برید 500 تا طلبه به من بدن اینا اندیشمند کنم برن تو دانشگاه جمع میشن، اصلا خالی خالی هست، خالی هست، واقعا خالی هست. من الان صحبت اینجا میام، حالا این مناظره دیروز من رو ضبط کردن، خالی هست، خالی هست. حاجی دوستران چی از دانشگاه تهران، ایست دانشگاه تهران اومد تقاضا کرد نشست، من بابا این بچه خالی، استادش که خالیه، استاد خالی، این استاد اینو میام یه دست میدن چی نمیده، من اگه شد زمان قدر مثال دکتر سماواتی یا مثال دکتر قادری یا چند تایی بقیه همه میخوای درسی بدن یه پولی بگیرم، شما هم همینطوری هیچ فرق نمیکن، من چون جسارت نشه ها، ذهنتون پر نیست، خلای ذهنی داری مطالعاتون کن، ذهن باید مثل فیترین مغز پر باشه. اینا دیده دیوونه شدن اینجا، هر طرف هم میگفتن، گفتم شروعش نکنید، حرف بزن، حرف داری بالا شده ها، این قاعده غلط، نه ها استاد بزن غلط، حالا بهت میگم چی توضیح که بیمیدادن میخندید، کف مرتب میذارن برای من همون بیه جواب باید غلط نخوندید، حالا ما ها تلویزیونیش کنم باید غلطه، خیلی ها باید غلط تو ذهنشون انداختن. خب دیروز ترمودید مطرح کرد، ترمودید مثلا موی سرش اینجوری هم افتاده بود و با استادش هم بود نشسته بود، استاد بهش درس داد، گفت این قاعده ترمودید که آی فلانی اینجوری گفته، ترمودید بهش توضیح داد، بعد گفت کف که زدن و گفت این حالا اسم دکتر نیمان رو زفت میشه، گفت استاد شما گفتید که حرفت رو بخنده، خود استاد همه خود شما هم رفقا الان اینجوری شدید، ضعف علمیتون خیلی زیاده، مغزتون نمیجوشه، روزنامه حرف میزنید، روزنامه این اگه به درد میخوره، روزنامه صحبت میکنید شما حقیقا، مثال فلسفی صحبت کنید، مثال متعبی، مثال اینا صحبت کنید، مثال مصبا، روزنامه این چه فایده داره، قولن هر روزن روزنامه میکنید یه اخبار داره موش میدنید، خیلی مباحث، الان همین مباحث اعتقادی الان بعد اون تبدیل میکنم، تبدیلی که عرض میکنم اینه که اما کلام مرحوم آخون بررسی میخوام بکنم، اما بررسی کلام الله دونه دونه میخوام این ذهنتون رو بربرونه، نمیخوام بگم من بلدم، میخوام با هم بشینیم حرف بزنیم، مخ بشیم. اما بررسی کلام آخون، خب شما فرمودید میان صفات خدا و ذات خدا وحدت عینی است، در عین حال تغایر مفهومی است. همین بود دیگه. گفت تغایر چیه؟ مفهومیه دیگه. گفت عالم همون ذات خداه، منتها مفهوم ذات خدا با عالم متغایره دیگه. گفت صفات خدا عین ذات خدا، مفهومش فرق میکنه. خدا خیرت بده، تو اگه این نظریه رو منتشر میکنی، این نظریه دو تا مشکل اساسی داره. بله، دو تا مشکل اساسی داره. فکر کنی که مطرح میکنم، شما بیایید تو بنویسید. نکته اول اینه که ذات خدا بسیط الحقیقه هست. چطور ممکن است از ذات بسیط الحقیقه مفاهیم متعدده ای انتظار شود؟ چجوری ممکنه؟ در حالی که هر مفهومی از ذات خودش انتظار میشه، و اگر بگویید این مطلب انتظاریات در خدا استثناء شده، در خدا استثناء شده، و اگه بگی در خدا استثناء شده، لازم میاد که ما ضابطه واحدی درباره مفاهیم انتزاعیه نداشته باشیم. میشه بازم خط بزنیم قاعده خودمون. تو مفاهیم انتزاعیه مفهوم، هر مفهومی از ذات خودش انتزاع میشه. فوقیت از اینجا، تحتیت از اینجا، سببیت از سبب و حافظه، شرطیت از شرط. تو مفاهیم انتزاعیه اینجوریه. مگه میشه از یک ذات بسیط الحقیقه این همه مفاهیم انتظار بشه؟ مشکل دوم که خیلی حساسیه و اون اینه که اگر مفاهیم متعدده از یک ذات برخیزه، لازم میاد که اون مفاهیم مترادف باشه، مثل انسان و بشر. در حالی که در جای خود ثابت شد، یعنی فلسفه و کلام در جای خود ثابت شد، در صفات خدا مترادف هست یا نیست؟ مترادف نیست که، چون هر یکی از این اسماء حسنا خدا یک تدبیری برای عالم برمی‌خیزد، یک درخششی برای عالم برمی‌خیزد. از شافی شفا، از کافی رزق، از رازق فلان، همجی برخلان. هر کدوم از این صفات اینجوری بنویز منشأ اصله. اگه ترادف باشه که نمیشه که. هر کدام از اسماء حسنا خدا و صفات خدا اثر در میخیزد، منشأ اثر مگه میشه ترادف بشه؟ نمیشه تو صفات باری تعالی قائل به ترادف شد؟ نمیشه عزیزم. این اشکاله، دو تا مشکل اساسی روی نظریه مرحوم آخوند. اما بررسی نظر مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرمودن که تلبس در ذات خدا به صفاتش از قبیل تلبس معروض به عرض نیست، بلکه به معنای واجدیت در مقابل فاقدیت. اشکال این نظریه از چند جهته که اگه بخوام برم میشه 10 جهت، خیلی زیاد نمیرم. 1، بین فاقدیت و واجدیت تقابل عدم و ملکه هست، مثل تقابل بین عما و بصر. چطور ممکن است بین صفات خدا و صفات بشر تقابل عدم و ملکه قائل شد؟ دیگه نمیشه. معناش اینه که بشر هم ملکه علم ذاتی رو داشت، قدرت ذاتی رو داشت، ولی نشد. مثل اینکه میگیم آقا این نابینا استعداد بینا شدن رو داشت ولی نشد. عدم ملکه هم میگه ثانیاً بین صفات بشر با صفات خدا فرق. صفات بشر لفظیه، صفات خدا نفسیه. تفاوتش اینه که صفات خدا رو کسی کسب نکرد و کسی هم به خدا نداد، اما بشر برای پیدا کردن صفات خدا نیاز به تحصیل داره. برای پیدا کردن صفات خودش نیاز به چی داره؟ تحصیل داره، کسب داره، نظر کسب داره، تحصیل داره. پس صفات بشر لفظیه، نفسی نیست. فلسفی، آره، عبارتش فلسفی. لفظی یعنی کتبی، یعنی کتبی، یعنی مکتوب. مکتوب اشیایی رو میگن چیه؟ تلفظ. عکسایی میگن که باید بری دنبال تحصیل. چیزی که ازلی نیست بهش میگن لفظی، چیزی که ازلیه بهش میگن نفسی. صفات خدا ازلیه، نفسیه. صفات بشر ازلی نیست، پس لفظیه. لفظ رو بعضیا دارن، بعضیا ندارن دیگه. بعضیا لالن، بعضیا کرن، بعضی کورن. لذا لفظ مال همه که نیست، که عینیت نداره که. لفظ با همه نیست. اگر صفات خدا واجدیت باشه باید لفظی بشه نه نفسی. یعنی خدا هم رفته خودشو به زحمت انداخته، اون صفات واجد شده. صفات فاقد بود، واجد شد. تلبس ذات خدا به علم، به قدرت، از باب چیه؟ وجدان دیگه. و اگر از باب وجدان باشه یعنی چه؟ یعنی دیگه صفاتش نفسی نیست دیگه، میشه لفظی. ازلی نیست، میشه نفسی. وجدانیت اگر به نفس باشه، در جاییه که خدمت فرض کنم که در جاییه که اون وجدان به نفسه، خدمت وجدان واجب باشه. خب اگه واجب بود دیگه وجدان نمیشه که، نه دیگه نفسی میشه دیگه. اگر وجدان به نفسه، خب تقسیم اشتباه دیگه. اگه وجدان به نفسه باشه، دیگه واجب تعالی میشه، واجب تعالی میشه دیگه وجدان نمیشه، غلط میشه دیگه. نه نه آقای خوی توجهی به اولا بعدم ملکه نکرد، ثانیا اینکه خدمت رو از کنم که هر کجا پای وجدان بیاد وقت لفظی و کتبی میاد، بحث لفظی کتبی. بله وجود چرا؟ وجود بی نفسه، وجود تقسیم میشه به، اما واجد که تقسیم نمیشه که، واجد واجده دیگه، وجود بله. لذا اونایی که وحدت وجودی هستن خدمت رو عرض کنم که یک وجود قائل برای مراتب مختلف دیگه، خب دیگه اینجا مراتب مختلف دیگه فاقد و واجد نمیشه. اون هم که میگه لنفسی، تازه برای خدمت رو عرض کنم که وجود تازه این اشکال دیگه هم اینه که وجود خدای تبارک و تعالی به نفسیه نه لنفسی. میگه خوندید یا میگه اشکال سوم اینه که شما مرحوم آقای خویی قائل به ترکیب مشتق بود. از سه چیز ترکیب شده، ذات، مبدأ، نسبت. در حالی که صفات خدا مرکب نیست، بسیطه مثل خود ذات. هیچ وقت نمیگیم الله و عالم مرکب از ذات و مبدع و نسبت، هیچ وقت گفته نمیشه، واقعا گفته نمیشه. رابعاً اشکال چهارم هم بکنم که خدمت از دوستان بهتر متوجه بشن. ابیض واجد بیاضه، وجدانش هم به نفسهیه. خب چه فرق کرد با ذات خدا؟ فرقی نکردید. شما ذات خدا رو هم میگید که نسبت به علم و قدرت به نفسهیه، به نفسهیه. و اگه به نفسهیه، به نفسهیه، با جناب بیاض ابیضش فرقی نکرد که. اونجا هم همین دیگه، بیاض وقتی میگیم ابیض یعنی که، یعنی در ذات بیاض مستقلا، در ذات ابیض بیاض دیگه. مگه میشه اینجا بگم عمامه سفیده سفیدی توش نباشه؟ خب همون هیچ فرق نمی کنه. و هم بررسی قول امام، امام رحمت الله علیه فرمودن که صفات خدا مفاهیم، صفات خدا عناوینن و هر عنوانی حکایت از معنون خودش میکنه. اشکال اینه که عزیز من، بزرگ ما، عزیز من، عنوان و معنون مال صفات لفظیه، مال کتبیه، نه مال نفسی. صفات خدا نفسیه، تو امور نفسیات که هیچ وقت عنوان و معنون نمیاره. مگه تو امور نفسی عنوان و معنون میادن؟ وقتی من برای صفات خدا وجود نفسی قائلم، یعنی عین ذات خدا دیگه، نمیگن حکایت، معنی نداره بگیم اینا عنوانن، دارن از معنون حکایت میکنن. اینا حکایت و اینا مال کجا؟ مال الفاظ، نه مال اینجا. لذا نظر ما چیه؟ نظر ما اینه که ما اصلا برای خدا قائل به صفات نیستیم. بلکه به کلی صفات و از خدا نفی میکنه. مثل آقا امیرالمومنین در اول خطبه نهج البلاغه میگیم که و کمال الاخلاص نفی الصفات عام، و کمال الاخلاص نفی الصفات عام، یعنی ذات خدا کل الکمال است و منزه از هر گونه نقایص است. حتی صفات، از صفات منزه. منتها این صفات عباراتی هن که در اثر عجز بشر از ادراک ذات خدا قرار داده شد. خداوند این صفات را خلق کرد، وصف کرد برای این که ذهن من و شما او را درک کنیم. سمیع، بصیر، حی، مرید، اینا رو قرار داد تا اینکه بشر از این راه به خدا برسه. و همه این صفات مخلوق خدا، خودش اینا رو خلق کرد. به دلیل اون حدیث شریفی که همه حفظید، کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. نشه از زیباست. و هر معنایی که تو ذهن شما میاد مخلوقه، مخلوقه، مثل خودتونه، مثل خودتونه، به شما برمیگرده، به خدا بر نمیگرده. لذا تمام این معانی خالق نیست، همشون چیه؟ مخلوق. اگر ملا صدرا حرکت جوهری رو خلق کرده خالق نمیشه، اون حرکت جوهری مخلوقه، چون از ذهنی برخاست که خدا اون ذهن آفرید. اگر کسی آجول من با فکر خودش توانست یک واکسنی رو بیافریند، این خالق نیست، برای خاطر اینکه این مخلوق است، از ذهن این آقا برخاست، ذهن مخلوقه، معانی مخلوقه. هر پروژه علمی که از ذهن برمیخیزد اون آقا نمیشه بشه خالق، اشتباه نگیرید، اون میشه مخلوق. کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم، تو اصول کافیه، مردود الیکم. برید شرح این رو در میراث وقول پیدا کنید، لذت ببرید از شرحش، یا در کتابهای غیر حدیثی هم میتونید پیدا کنید. پس بنابراین این صفات عنوان برای خدا نیست، بلکه باید بگیم خدا صفاتی نداره. وقتی میگه الله عالم یعنی همون خود خدا دیگه، وقتی میگه الله قادر یعنی همون خودش دیگه، مگه غیر از اینه؟ پس اون قادر و عالم و اینا چی هست؟ اینا یک سری عباراتی هست که ذهن شما را تقریب کنه که تا بتونی خدا رو بشنم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. السلام علیکم.